هشتگ خبر.
افزایش 10% مصرف CNG در تهران. با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، میانگین مصرف روزانه گاز طبیعی فشرده به خودروها در حال روزانه 2 میلیون متر مکعب افزایش یافته است که مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیش از این پیشبینی کرده بود میزان مصرف CNG در کشور در بلند مدت و با اجرای سیاست‌های تشویقی و حمایتی به روزانه 24 میلیون متر مکعب افزایش یابد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در نخستین ساعت روز جمعه 24 آبان ماه امسال اجرایی شدن طرح مدیریت مصرف سوخت در کشور را اعلام کرد. هدف از اجرای این طرح کنترل مصرف بی‌رویه سوخت در کشور، افزایش توان صادراتی و پرداخت منابع حاصل از طرح به صورت مستقیم به اقشار کم درآمد اعلام شده است. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. تلفن 24 ساعته ما 2786-2098. صفر 917-45-34. امیدواریم که در پخش رادیو اقتصاد شماره شما رو هم بخونیم. ۱۵:۰۵ است در یک عصر زیبای پاییزی. تقدیم حضورتون میکنیم یک برنامه دیگه در رادیو اقتصاد با عنوان خانه تا کارخانه 51 دقیقه. خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد،
خانه تا کارخانه.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، این برنامه خانه تا کارخانه است که تقدیم شما میشه. برنامه با هدف توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسط. امروز می‌خوایم از امضای تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان صنایع کوچک و اتاق ایران برای تقویت صنایع صادراتی داده با شما حرف بزنیم. از شما می‌پرسیم چه اقداماتی برای تقویت بنیه صنایع صادراتی مهم است؟ جمشید فلاح از آمل پیامکی رو برای ما ارسال کردن در خصوص اینکه کود شیمیایی اوره پیدا نمیشه. خواهش میکنم پیگیری کنید. این پیامک شما رو ما باید در برنامه روستای ما پیگیری کنیم. البته اون روزی که ما در برنامه خانه تا کارخانه صحبت کردیم از شهرک‌های تخصصی کشاورزی هم حرف زدیم، به همین خاطر شما این پیامک رو ارسال کردید. متشکرم، ولی حتما در برنامه روستای ما این پیامک شما رو بررسی خواهیم کرد. باز هم در خصوص کشت گیاهان دارویی داریم. نوشته در شهرستان ما قابلیت کشت همه نوع گیاه دارویی وجود داره، ولی آموزش‌های لازم برای کشت و نگهداری گیاهان دارویی وجود نداره. نیروی انسانی با تخصص کشاورزی و مربوطه وجود داره. کاش سازماندهی بشن و به کارگیری بشن تا اشتغال هم حل بشه. امین انصاری از روستای اکبری شهرستان رستم فارس با شماره 0937-3450. ما امروز همونطور که خدمتون اول برنامه عنوان کردیم، می‌خوایم از تفاهم نامه‌ای با شما صحبت بکنیم که بین سازمان صنایع کوچک و اتاق ایران امضا شده در خصوص تقویت صنایع صادراتی. ببینیم که تو این حوزه چه اتفاقاتی افتاده. ابتدا سرکار خانم علاقمند گزارشی رو تهیه کردن، این گزارش رو بشنویم. بعد هم در خدمت آقای دکتر مقیمی خواهیم بود، معاون محترم صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک صنعتی ایران، و هم در خدمت جناب آقای مهندس هاشمی خواهیم بود، مدیر امور کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی تهران.
دقیقتر. من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیام با من بازدید کنن و روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت.
وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جزو کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
چمنارا هستم، از سال 76 کار تولید رو شروع کردم در رسته مواد عایق و عایق های رطوبتی. همزمان با تولید صادراتش هم داشتیم، صادرات انجام دادیم، ولی چند سالیه که به دلیل مشکلاتی که وجود داشته و قیمت هایی که تغییر کرده، امکان صادرات برای ما فراهم نبوده و نتونستیم صادراتی رو در این رسته انجام بدیم.
آقای چمنارا، شما صادر کننده صنایع کوچک هستید یا متوسط؟
صنایع کوچک بودیم ما و در بعضی از سال هم صادر کننده نمونه تو استان بودیم.
خب خیلی هم عالی. به ما بگید که شما با عنوان صادرکننده صنایع کوچک با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنی؟
در کشور بحث صادرات اول ما باید بحث تولید داشته باشیم. ببینیم مشکلات تولید چیه. در کشور ما مشکلات ساختاری روی تولید داریم. ما باید تولید رو متوجه بشیم. باید مؤلفه‌های تولید رو بدونیم، مؤلفه‌های قیمت تمام شده رو بدونیم. همه دست به دست هم بدیم، فرهنگ سازی کنیم. متاسفانه در ایران تولید گرونه و ما برای این فکری نکردیم. در زمانی که مردم بانک ها به راحتی بابت سپرده ها پول میدن، بدیهیه که پول ها رو میرن سپرده میکنن در بانک ها، بعد بانک ها باید به جای این که این سپرده رو، این پول رو در اختیار تولید بذاره، این کار انجام نمیدن، در اختیار شرکت‌های خودشون میذارن و تازه اگه با همین سودی که به سپرده‌ها داده میشه این پول رو بخوای در اختیار تولید کننده ها بذاری، تولیدی که صورت میگیره تولید اقتصادی نخواهد. در مجموع عرض کنم ما در مملکت به دلیل نداشتن استراتژی مشخص در مسائل اقتصادی با این مشکلات مواجه بودیم. اینا مشکلات ساختاریه، باید به صورت ساختاری نگاه کرد. به صورت مقطعی نمیشه این مشکلات رو نگاه کرد. اساساً یک مشکل فرهنگی، دو نداشتن استراتژی مشخص صنعتی و اقتصادی در کشور باعث شده متاسفانه وعده تولیدی ما رو زمینگیر کنه.
آقای چمنال رو بفرمایید چه اتفاقی بیفته صادرات ما تقویت میشه، خصوصا در شما که صنایع کوچک و متوسط فعالیت میکنید؟
نگاه علمی به تولید و اقتصاد، استفاده از تجارب سایر کشورها و هماهنگ کردنشون با شرایط فضای داخل میتونه اولین قدم باشه.
درسته.
و در اختیار گذاشتن سرمایه در اختیار واحدهای صنعتی و تشویق کنیم مردم سرمایه هاشون در این راه بذارن. سرمایه جایی میره که سود داشته باشه، سرمایه جایی میره که امنیت داشته باشه. تا این امنیت رو فراهم نکنیم، تا سود لازمه رو برای تولید فراهم نکنیم، امکان اقتصادی شدن تولید در اشل بالایی مقدور نخواهد بود.
درسته. آقای چمنان را یک تفاهم نامه ای در راستای تقویت صنایع صادراتی اتاق ایران با سازمان صنایع کوچک امضا کردن. فکر میکنید که این تفاهم نامه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه روی تقویت صنایع صادراتی ما؟
با توجه به که اتاق بازرگانی خب محل تولید کننده ها، صادر کننده ها و فعالان اقتصادی هست، بدیهی میتونه کار خوبی باشه، شروع خوبی باشه. من تو باید عملیش کرد، بایستی عرض کردم مؤلفه‌های دیگه هم در کنار این کار باشه، ولی کار شروع خوبی میتونه باشه. با توجه به که بنده از نزدیک در جریان تفاهم نامه بودم، شروع خوبی میتونه باشه، ولی به تنهایی نمیتونه مؤثر واقع بشه. این کار در کار خودش خوبه، برای شناسایی گروه های تولید کننده، برای ارتباط بین حلقه های مهم صنعتی با پیمانکاران کار خوبی میتونه باشه، ولی به تنهایی حل کننده مشکلات بخش صنعت و صنایع کوچک ما نخواهد بود.
یعنی شما از روند اجرای این تفاهم نامه با خبر هستید؟
بله، چون تازه شروع شده خوبه. امیدواریم با همین شدت و هدفی که دوستا اومدن کار رو انجام دادن، اتاق بازرگانی و شرکت ترکای صنعتی بتونه اینو ادامه بده و تعمیمش بده به استانهای که به طور پایلوت در نظر گرفته شدن، سایر استانها که انشالله بشه قدمی رو برده. خود تفاهم نامه یک کاره، یک سلسله کار باید صورت بگیره که این یکی از مواردشه. این هم یکی از کارهایی که میتونه اثر داشته باشه. ما زیرساخت‌های تولید باید فکری براش بکنیم، ما پایین آوردن قیمت تمام شده یک کالا رو باید فکری براش بکنیم، فرهنگ تولید باید در جامعه را بندازیم. ما اگه بخوایم زیرساخت‌ها رو در نظر نگیریم، اینا موارد روبنایی. ما باید تولید داشته باشیم، قیمت مناسب داشته باشیم، بعد برای صادرات چند کاری انجام بدیم. الان برای صادرات این تفاهم نامه خوبیه، ولی ما این برای صادرات، ما برای تولید باید یه فکر بهتری انجام بدیم. واقعیتش اینه صنایع کوچیک اگه دست به دست هم ندن و دولت ازشون حمایت نکنه، امکاناتی رو براشون فراهم نکنه، ایجاد بازار در کشورهای دیگه برای صنایع کوچیک به سختی امکان پذیر هستش. ما دیدیم در روسیه که نیاز به کالای ایرانی داشت، بعد از اینکه مشکلاتی براش پیش اومده بود، به دلیل اینکه صنایع کوچیک ما به تنهایی نمیتونن با اون کشورها ارتباط برقرار کنن و بازاری برای خودشون دست پا کنن، بدیهی بایستی دولت هم کمک کنه، صنایع کوچیک رو جمع کنه، در قالب تشکل‌هایی بتونه برای اونا بازاریابی کنه.
اقدامات و سیاست‌گذاری های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد
تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، امروز میخوایم درباره اجرای یک تفاهم نامه با شما صحبت بکنیم. سازمان صنایع کوچک و اتاق ایران برای تقویت صنایع صادراتی تفاهم نامه‌ای را امضا کردند. این تفاهم نامه با هدف گسترش همکاری‌ها، تقویت مشارکت و استفاده بهینه از منابع، ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های موجود امضا شد. اول از شما شنوندگان عزیز میپرسیم که چه اقداماتی برای تقویت بنیه صنایع صادراتی ما مهم هست و در ضمن همراه ما باشید، میخواییم گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای مهندس امید هاشمی، مدیر امور کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی ایران. سلام بر شما جناب آقای هاشمی، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز بخیر، در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای هاشمی. ابتدا در خصوص این تفاهم نامه دو جانبه‌ای که بین سازمان صنایع کوچک و شرکای صنعتی ایران با اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران اتفاق افتاد برای ما بگید، با توجه به اینکه خبرهایی که مربوط به صنایع کوچک و متوسط باشه برامون خیلی مهم هست، به ویژه در جهت صادرات، گفتیم این موضوع رو بررسی کنیم ببینیم که روند اجرایی این تفاهم نامه چگونه بوده، چه اتفاقی افتاده، این تفاهم نامه آیا اتفاق خاصی براش افتاده نیفتاده، انتقادی اگه در خصوص تفاهم نامه دارید بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
من اول یه تصحیح کوچیک بکنم، من اتاق تهران هستم.
بله،
اتاق بازرگانی صنایع معدن کشاورزی تهران هستم. خب از نظر سازمانی با اتاق ایران همون تقریبا یکی هست.
بله بله.
من یه توضیح بخوام خدمتتون عرض بکنم، بعد صحبتام بخوام در دو یا سه بخش انجام بدم. ببینید، یک بخش من میخوام در مورد خود این نظام که حالا بهش میگن ISPX توضیح کوچیکی بدم، بعد یه مقدار در مورد این که ما در جهت صادرات برای این شرکت ها واقعا چه کاری میتونیم بکنیم، و بعد در انتها هم یک توضیح در مورد عملیات اجرایی برنامه.
بله.
تقریبا صحبت این از پیش اومده، صحبت این ISPX یا نظام مبادلات پیمانکاری فرعی ایران. سابقه این کار توی دنیا بیش از 30-40 سال برمیگرده که سازمان ملل برای خیلی از کشورها به خاطر اینکه بتونن چرخه کسب و کارشون تکمیل بکنن کمک کرده، که یک سری حالا یه زمانی به صورت پلتفرم آنلاین نبوده، به صورت دستی بوده، الان به صورت آنلاین توی خیلی از کشورها کمک کرده که یه همچین سیستمی برای توسعه پیمانکاریاشون، برای تکمیل زنجیره ارزش شرکت‌ها ایجاد بشه. توی ایران هم خیلی بحث جدیدی نیست اینها. تا جایی که من اطلاع دارم یه سری از اتاقهای بازرگانی استانها خودشون این کار رو انجام میدادن و ما هم در اتاق تهران تا حدود این کار رو آغاز کردیم، منتها پیش از ما استان اصفهان پیش قدم بوده توی این زمینه کار کرده. ISPX که توی ایران میخواد اجرا بشه، خب یه نقصهایی داره، یه محاسنی داره. شاید یکی از بهترین حسناش اینه که سازمان صنایع کوچک متولی این حوزه است، توی ایران متولی شده برای خود این بحث ISPX، و از نظر من توی آیین‌نامه اجراییش هم که مطالعه میکردم و تصدیق هم رسیده بود، حتی یه سری از بحث مالی هم خودش قرار متقبل شد.
بله.
من اول میخوام یه نکته بگم خدمت دوستان عزیز شنونده، که ببینید MOU امضا کردن، تفاهم نامه امضا کردن. حالا من این مقدار بخوام انتقادی هم صحبت بکنم، یه برای اینم خود ما ایم، خیلی به کسی بر نخوره، خودمون داریم میگیم. یه مقدار شده یک فرهنگ متأسفانه تو کشور ما، یعنی تا بخوایم یه کاری بکنیم، تا بخوایم یک فعالیتی انجام بدیم، حالا کوچیک، سریع تفاهم نامه امضا میکنیم، ماها برای امضا تفاهم نامه وقت میذاریم و بدون اینکه اکشن پلن های اجرایی توی این تفاهم نامه ها اینا ذکر بشه. متاسفانه ISPX هم جزء همین مقوله است توی کشور، و یک تفاهم نامه امضا شده که خیلی حرفای خوبی هم توش زده شده، بله ما میخوایم مثلا زنجیره ارزش کسب و کارها رو تکمیل کنیم، ما میخوایم کمک کنیم که اینها از طریق یک سری کارگزارها صادرات بکنن، بخشی از کارهاشون رو برون سپاری کنن، بخشش خودشون، خیلی فعالیت خوبی توش تعریف شده. منتها اون چیزی که تا الان ما دیدیم عملیات خاصی روش انجام نشده، دلیلش هم براش خود شما هم مستحضرین، خیلی از شنوندگان کسانی که تخصص توی زمینه دارن قطعا میدونن. ببینید ما متاسفانه داریم منابعمون رو خورد خورد نابود میکنیم. یه زمانی اومدیم ما صحبت کردیم از بعض خوشه‌های صنعتی قبل از اینکه شکل بگیره با یک بودجه محدود اومدیم، بعد بنگاه‌های زودبازه رو مطرح کردیم، الان هم نوبت رسیده به SPX. به نظر میرسه بودجه محدودی که خب ما هم میدونیم دولت علاوه خصوص خب وزارت صنعت، سازمان صنعت کوچک بودجه‌های محدودی دارن، با این محدودای بودجه خب هم بودجه‌های محدودشون یه مقدار متمرکزتر هزینه می‌کنن. تا جایی که من میدونم الان 5 تا 6 تا 7 تا طرح توی سازمان صنعت کوچک همزمان داره اجرا میشه. خب ما وقتی می‌خوایم یک بودجه محدود رو بشکنیم به چند تا حوزه طبیعتاً نمی‌تونیم بشکنیم و متاسفانه فکر میکنم با این وضعیتی که ما به صادرات خیلی شدید احتیاج داریم حداقل یک سال هم کار میبره که این چیزاش داشت. ای کاش یه کاری میکردیم که از خود ببینید ما بخش داریم صحبت از بخش خصوصی میزنیم، صحبت از صادرات تمام‌انسانی بخش خصوصی میزنیم. ببینید خیلی از شرکت‌ها تو بخش خصوصی همچین سامانه‌های رو ایجاد کردن، حالا یا در قالب یه سری استارتاپی هن یا در قالب یه شرکت بزرگترن، حالا من چه اسم نمیارم ولی خب خود دوستان شنونده ها میدونن، شاید به گوششون خورده، کلی از این پلتفرم‌های آنلاین حالا بعضی از دفاتر شرکت دارن خدمات رو انجام میدن. ای کاش که سازمان صنایع کوچک در کنار اتاق بازرگانی میومد تلاش میکرد که ساماندهی اینها رو بکنه و کمک کنه اینها رشد بکنن. اینکه مثلا الان خیلی از شرکت‌ها توی ایران شروع کردن همچین پلتفرمی رو ایجاد میکنن که بحث‌های پیمانکاری، بحث منافسه، مزایده و اینجور کارا رو دارن انجام میدن، اینکه ما بیایم یک پلتفرم دیگه بخوایم ایجاد بکنیم، حالا یک پلتفرم به صورت دفتر سازمان و صنایع باشه یا حتی به صورت آنلاین باشه، یه مقدار با شعار تمام‌انسازی بخش خصوصی نمیخونه، مگر اینکه ما بتونیم با توجه به دیپلماسی که توی دولت داریم این رو وصل بکنیم به بقیه کشور. خب الان توی خیلی از کشورهای دنیا یونیدو اومده کمک کرده، توی هند خب من میدونم خیلی بزرگ کار کردن، حتی توی عراق، توی لبنان، اسپیکس پاکستان و خب خیلی از کشورهایی که فکر میکنم بیش از 60-70 کشور این رو پیاده کردن. خب اینا دیتابیس های خیلی خوبی دارن، صنایع مختلف توی اینا، صنایع کوچک متوسط اینا همه دارن از اینا استفاده میکنن. اگر سازمان صنایع کوچک تمام تلاش خودش رو به این معطوف بکنه که بتونه این سیستم رو وصل بکنه به یک شبکه بین‌المللی، شاید بشه گفتش که خب سازمان صنعت کوچک داره کار درست میکنه. منتها اگر بخواد که خودش به نظر من وارد این حوزه بشه، بیاد تمام این سازوکارها رو ایجاد بکنه، مجددا کارگزار بخواد تربیت بکنه، مجوز کارگزاری بده، باز ما میریم میافتیم تو ورطه مجوز دادن، میشه مثل همین داستانایی که حالا توی حوزه شرکت دانش بنیان هم به وجود اومد.
درسته آقای هاشمی، مگه قرار نیست همین اتفاق بیفته؟ مگه قرار نیست حالا اون مباحثی که در اون تفاهم نامه آمده به بخش خصوصی واگذار بشه؟
بله.
حالا شما به عنوان اتاق بازرگانی
اومده که ببینید تو این تفاهم نامه اینجوریه که سازمان صنایع کوچک یک سری کارگزار داره. ببینید وقتی صحبت از کارگزار میشه خب کی میخواد مجوز این کارگزاری بده؟ من یک سوالی میپرسم از دوستان.
درست.
وقتی صحبت از کارگزار میشه یعنی نهاد متولی اونجا میخواد به این کارگزارها مجوز بده، مثلا کارگزار اصلی داریم، کارگزار فرعی داریم. خب طبیعتا که نمیذارن که خود بخش خصوصی بیاد بگه که خب کارگزارها اینا باشن. طبیعتا هر کجا در کشور ما صحبت از کارگزار، نماینده اینا شده، دولت یک سری پارامترهای رو معرفی کرده، گفته هر کس اینها رو پس کنه میاد میتونه من بهش مجوز کارگزاری میده. خب کلن فلسفه مجوز دادن یک فلسفهیه که باعث شکسته،
زمان میبره،
یک پارادایم کلیه. ضمن این کالا این کارگزاره رو کی میخواد بعدن دوباره ممیزش بکنه؟ یعنی ما الان مشکل اساسی که توی صادرات داریم، خیلی از خود فعالان اقتصادی به این دارن اذعان میکنن، بیش از هر چیزی ما مسئله کیفیت داشتیم، بیش از هر چیزی، یعنی بحث نظارت بر کیفیت کالا یا خدماتی که فعال اقتصادی توی کشور داره تولید میکنه. حالا ما میخوایم یه کارگزاری بذاریم که خودش بیاد اینو کیفیت رو کنترل کنه. حالا کی میخواد کیفیت اون کارگزاره رو دوباره بسنجه؟ الله اعلم. دوباره یعنی میپیچه این قضیه و عملا اون چیزی که میمونه یک امیدیه که در خیلی از فعالان اقتصادی ایجاد میکنه میخواد این قضیه، و بعد میریم به خاطر محدودیت بودجه، کمبود بودجه یا بروکراسی بودن فرآیندها یا عوض شدن یه سری از مدیران دولتی، این کار ناقص میمونه و عملا اون امیدی هم که ما ایجاد کردیم در فعال اقتصادی از بین میره. به نظر میاد که تنها کاری که میبایست در راستای ISVX بشه اینه که اطلاعاتی که در سازمان صنعت کوچک شرکت صنعتی است به صورت شفاف در اختیار خیلی از فعال اقتصادی قرار داده بشه. خیلی از نهادها میگن من اسم نمیتونم بیارم، خیلی ها میشناسم توی ایران که این کارو کردن و اصلا دارن کار میکنن، حتی در داخل این پلتفرم سازوکارهای مالی دارن، با سازوکارهای مالی خرید و فروش میکنن، آوتسورس میکنن پروژه ها رو و دارن کار میکنن. سرمایه کوچک باید از اینها حمایت بکنه. این فکر میکنم که سیاست بهتریه.
بله بسیار عالی. چرا آقای هاشمی واقعا برای تقویت بنیه صنایع صادراتی به ویژه صنایع کوچک و متوسطمون فکر میکنید چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ و اینکه واقعا اگر بخواید یک راهکار خوب و اساسی برای تقویت صادرات صنایع کوچک و متوسط ما بگید چیه؟ اون چیزی که اجرایی باشه، نه اینکه حالا در قالب تفاهم نامه باشه یا رو کاغذ نوشته بشه، چون ما از این مباحث زیاد داشتیم. تو برنامه‌های مختلف هم می‌بینیم که فکر خوب شده، یعنی مثلا صحبت که می‌کنن می‌بینیم چه طرح خوبی، ولی هیچ وقت اینا اجرا نمی‌شن.
ما هم دچارش متأسفانه که من یه موقع حالا با زبان انتقادی صحبت کردم، شاید بخش از دوستان بخور بشن، دلیلش همینه. چون من تقریبا هر روز یه جور تفاهم نامه داره میاد روی میزم و دارم میبینم که بله فلان جا با فلان جا، فلان جا با فلان جا، حالا ما با فلان جا. متاسفانه اینها خیلی مشکل شده. ببینید ما مشکل حکمرانی داریم در این زمینه در کشور. حکمرانی حالا یک مرحله بالاتر از سیاست گذاری. ببینید دو تا حوزه هست توی بحث صادرات. یکی بحث توان شرکته، یعنی منابع، پتانسیل و توان داخلی شرکته. یکی هم بحث فضا و محیط کسب و کاره که حالا شاخص‌های محیطی کسب و کار هم سالانه منتشر میشه. ما در هر دو بخش به اندازه کافی مشکل داریم، یعنی به اندازه مساوی مشکل داریم. من مخالف این صحبتم هستم که برخی از عزیزان فعال بخش خصوصی ادعا میکنن که سیستم‌های داخلیشون کاملا کارآمده و محیط کسب و کاری که ناکارآمد. پس بنابراین اینجوری هم نیست که مشکل فقط توی بخش خصوصی باشه. ببینید ما در درون شرکت ها مشکلات زیرساختی زیادی داریم. مهمترین مسئله رو من در اینجا کیفیت میدونم.
بله.
کیفیت ریشش برمیگرده به نوآوری و فناوری. من به وضوح که یه سری از کشورها خودم بودم دیدم که خیلی از تجار خارجی میگن آقا ما اصلا با تحریم کاری نداریم. واقعا کاری نداریم. میتونیم که این کار رو انجام بدیم و محصولا رو از شما در پارت‌های کم یا با از طریق مثلا شیوه‌های غیر از بانکی بگیریم. منتها سوال اصلیشون در کیفیت کالای ایرانی که این کیفیتی که دارید تولید می‌کنید چی؟ خب این برمیگرده حالا یه مقدار بحث سیاست گذاری که الان یه مقدارم به درون شرکت‌ها. این شرکت‌های ما هنوز اونطور که باید و شاید ایمان به بحث نوآوری و فناوری ندارن.
بله.
هزینه‌ها برای واحد آرندی نمی‌کنن، برای توسعه، برای تحقیق، برای حتی نوآوری در سطح خیلی پایین‌تر، مثل نوآوری در تبلیغات، مثل نوآوری در بسته‌بندی، حالا ما نوآوری در فناوری اینا خیلی مثلا روش مانور. بنابراین شرکت‌ها باید روی این حوزه تمرکز بکنن که بتونن کیفیت کالاشون رو ببرن بالا. اما تو حوزه حکمرانی، تو حوزه کلان کشوری، خب همه دیگه این رو میدونن، خیلی هم نیازی خیلی توضیح بدیم. یکی بحث تامین مالی گنگاهه که ما متأسفانه ابزار تامین مالی تو کشور نداریم. ابزار تامین مالی تو کشور ما خیلی محدوده، در حالی که توی خیلی از کشورهای توسعه یافته دنیا ابزارهای تامین مالی متعدد هست. نکته دیگه هم بحث مشوق‌های در کشور و عدم درک ارتباط سیاست‌گذاری. مثلا ما میایم از این واردات رو محدود می‌کنیم، ببینیم این واردات چه کورلیشنی با صادرات داره. خب اینها هم داره نابود می‌کنه کشور. مهم‌ترین مسئله اینه که خب تحریمی که ما عملاً درگیرش هستیم و نظام بانکی که همین الان من صدها شرکت رو سراغ دارم، بیش از دهها به من مراجعه کردن، از مبالغ کم 30-40 هزار دلار تا چند میلیون دلار که اینها صادرات داشتن ولی پول رو نمیتونن وارد کشور کنن.
بله متاسفانه.
خب متاسفانه
خیلی مشکل بزرگیه واقعا.
منتها اگر بخوایم بگیم که حالا تو این شرایط حاضر باید چی کار بکنیم، من تمام صحبتم رو برمیگردم به سمت نوآوری و فناوری.
بله.
از دولتم خواهش میکنم که تمامی تلاشش رو بذاره توزیع نوآوری. یه سوالی هم میخوام از جناب موقعی میپرسم، حالا شما بپرسید. ما سال پیش یک توی کمیته برنامه ششم توسعه یه بندی رو تصویب کردیم که سازمان صنایع کوچک تا سقف 1,000 میلیارد تومان در بحث توسعه نوآوری میتونه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر سرمایه‌گذاری بکنه. این بند یادم تو مجلسم تو کمیسیون تلفیق هم رفت و تصویب شد، منتها هیچ خروجی نیومده.